بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 بهمن ماه سال 1400 هست. درس خارج حج 231 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل در مسئله 215 در نهایه صفحه 241 بیان شد که شخص متمتع بعد از آنی که احرام بست به حج حق ندارد طواف سعی و طواف خانه خدا و سعی را اول انجام بدهد، بلکه باید بعد از اعمال منا و عرفات و مشعر اینها را انجام بده. به استثنای چند نفر، یکی پیر مرد بود، یکی مریض بود، یکی خانمی بود که مشکل خوف از حیض داشت. این سه گروه می توانستن مقدم بدارن طواف خانه خدا و سعی را بر اعمال وقوفه. حالا دلیل بر این مسئله چی است؟ دلیل بر این مسئله روایاتی است که مرحوم شیخ اقامه کرده است در تهذیب جلد 5 صفحه 130 الی 131. چند تا روایت در اونجا ایشون آوردن. در شماره روایت سلسله 429 می‌فرمایند که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل کان متمتعا فأحل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. أبو بصير میگه من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم شخصی متمتع، یعنی میخواد حج تمتع انجام بده، احرام حج تمتع را بسته. حضرت فرمود که این شخص نباید طواف خانه خدا را انجام بدهد مگر بعد از آن که برود عرفات و بعد از او اعمالش که عرفات و منا و بعد مشعر اونها تمام شد اون وقت بیاد طواف بکنه. و اگر این شخص قبل از آنی که به اصطلاح منا برود بدون هیچ عذری، یعنی نه مریض نه پیر نه خوف دیگری دارد، بدون جهت اگر اول طواف بکند این طواف ارزشی ندارد و باید از نو بعدن طواف را انجام بده. پس از این روایت استفاده میشه شخصی که معذور نیست به هیچ نحوی حق تقدیم طوافش را بر عرفات و منا و مشعر نداره، اما اگر معذور هست اون معنی نداره چون قید آورده من غیر علت باشه. اما اگر علت داشته باشد، بیماری یا عذری باشه، اون معنی نداره. داخل روایت اینجوری دلالت داره. در روایت بعدی یعنی 430 سلسله روایت اونجا می‌فرماید که والذی رواه موسی بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالهاج ثم يتوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال لا بأس به. خب این روایت که معناش اینه که علی بن یقطین میگه من سوال کردم از امام کاظم علیه السلام، شخصی محرم شده به حج تمتع، بعد میاد طواف میکنه، سعی صفا و مروه را میکنه قبل از آنی که برود به منا. امام فرمود مانعی نداره. خب این روایت الان منافات داره با روایت قبلی، یعنی روایت ابو بصیر. چطوری این تنافی قابل حله؟ مرحوم شیخ میفرماید که اینا با هم منافاتی نداره. چرا؟ چون این روایت علی بن یقطین مربوط به شخصی است که عذری داره. اونجا ولا ابو بصیر میگفت من غیر علتین. اینجا رو هم میکنیم روایت علی بن یقطین را بر جایی که یا پیرمرد بوده یا مریض بوده یا خانمی بوده که خوف از حیض داشته. خب از کجا شیخ اینطور حملی میکنه؟ استشهاد میاره. شیخ میکنه یه روایتی داریم یا بیشتر از یک روایت، اونا دلیل بر این هستن. روایت 431 رو ایشون دلیل بر استشهاد میکنم برای مطلب خودش، برای جمع بین این دوتا روایت. در روایت 431 اینجوری اومده: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن اسماعیل ابن عبدالخالق قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول لا بأس أن يؤجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمحلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى. عبدالخالق میگه که اسماعیل ابن عبدالخالق میگه من شنیدم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که مانعی نداره که پیرمرد و بیمار و زن و اشخاص که محلولن اینها طواف حج را قبل از رفتن به منا انجام بدهن، مانی نداره. این تذکر را من عرض بکنم که اینجا چرا میگه قبلا یخرجو الى منا، نمیگه قبلا یخرجو الى عرفات، و اینکه اول نظر اعمال حج باید عرفات برن، وجوب این است که برن به عرفات. این به خاطر این است که مستحب این است که اشخاصی که متمتع انجام بدن اول برن شب عرفه رو به اصطلاح در منا بمانن و از منا برون بعد به عرفات، بعد از عرفات برن مشعر، دوباره روز دهم بیان به منا. مستحب بیه. این مستحب به سابقه رو انجام میدادن، گرچه در زمان ما حاجیای ایران به خاطر شرایط حالا ازدحام یا ترافیک این استحباب رو انجام نمی دادن. یعنی اول به منا نمی رفتن بلکه مستقیم می رفتن به عرفات. در هر حال وجوب نداره رفتن به منا، مستحبه. این روایت اشاره به این استحباب داره، یعنی قبل از آنی که برود به منا و از منا به عرفات و به مشعر و دوباره به منا برگردد، در حالت عادی باید همین کار رو انجام بدهد. اما شیخ پیر مرد و بیمار و خانم و معلول اینها مانعی نداره که طوافشان را مقدم بر رفتن به منا و عرفات انجام بدن. این یه روایت. روایت دیگه 432 است: و عنه عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن صفوان بن یحیی الاسحاق بن عمار قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع اذا كان شيخا كبيرا او امراه تخاف الحيض تؤجل طواف الحج قبل ان تاتي منى فقال نعم من كان هكذا يؤجله. اسحاق بن عمار میگه پرسیدم از امام کاظم علیه السلام، ظاهرا مراد امام کاظم باشه، که شخصی که متمتع است اگر پیرمرد باشه یا خانمی باشه که میترسه بعد از برگشت از عرفات حائض باشه، آیا میتواند تعجیل کند طواف حج را قبل از رفتن به منا انجام بده؟ امام فرمود بله، کسی که این حالت داشته باشد تعجیل و مانعی نداره. مرحوم شیخ این دو روایت اخیر را قرینه قرار داده که به عبارت اون اطلاق روایت علی بن یقطین را که می گفت لا بعثه، نحو مطلق می گفت لا بعثه، خب قید آورده. این قانون حمل مطلق بر مقید دیه، یعنی در حقیقت ایشون تقیید کرده روایت علی بن یقطین را که می گفت خروج لا بعثه برای همه کن نمی گفت جایده، تقیید کرده به این دوتر روایت که این جاید است برای پیر مرد، برای دن، برای معلول، برای ذوی الاحزار، اما برای غیر ذوی الاحزار جاید نیست، همونطور که روایت ابو بصیر می گفت جاید نیست. در مجموعه جنبنده بین این روایت استفاده میشه که شخص صاحب عذر برش جاید تقدیم و غیر عذر جایز نیست. جمع خوبی هم هست، نظر مشهور منان همین هست. خب این راجع به شخص متمتع. اما مسئله بعدی شیخ مطرح کرده است مربوط به قارن و مفرد. در نهایه صفحه 241 در مسئله 216 می فرماید و اما المفرد و القارن فانه لا باس بهما ان یقدم التواف قبل ان یاتی عرفات. یعنی شخصی که میخواد حج افراد انجام بده یا حج قران انجام بده، این دو فرد میتوانند که قبل از رفتن به عرفات منا تواف خانه خدا را اول انجام بدن، سعی خانه خدا را اول انجام بدن، بعد برون به عرفات. خب دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل من مطلب روایتی است که در تهذیب جلد 5 صفحه 131 سلسله روایت 433 در اونجا میفهمه که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المفرد للحج یدخل مکه ایقدم توافه ام یؤخره قال سواه. خب در اینجا زراره میگم از امام باقر علیه السلام پرسیدم که فردی برای حج افراد اقدام کرده، آیا شخصی که حج افراد انجام میده و وارد مکه میشه آیا میتواند توافش را مقدم بکند بر اعمال عرفات یا اونم باید تأخیر بیندازد؟ حضرت فرمود که مساویه، یعنی اختیار داره، میخواد به اصطلاح الان انجام بده یا بعدن انجام بده، تقدیمش مانعی نداره. در روایت بعدی تهذیب جلد 5 صفحه 132 سلسله روایت 434 هست در اونجا روایتی عن و عنه ظاهرا عن محمد بن یعقوب باشه، ضمیر برمیگرده به و عنه عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن صفوان عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مفرد الحج ایؤجل توافه ام یؤخره قال هو والله سواء اجله او اخره. حماد بن عثمان میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که شخصی که حج افراد انجام میدهد آیا توافش را جلو بیندازد یا عقبتر بیندازد، یعنی میتواند مقدم بر عرفات انجام بدهد یا نه. امام در جواب فرمود که به خدا قسم مساویه، یعنی فرقی نمی کنن چه جلوتر انجام بدهد یا بعدن انجام بده. خب این روایات سابقا هم که در مباحث تعریف قران و حج گذشت که حکم قران با مفرد یکیه. خب در این دوتا روایت متعرض مفرد شده ولی متعرض قران نشده. کسی نگه که خب حالا مرحوم شیخ قارن را اضافه کرد، اون که روایت نداره راجع به مفرد روایت. جواب این است که احکام قارن و مفرد یکیه و قبلا بیان شد اینها در تعریف قارن و مفرد اونجا گذشت احکامشان یکی است. در حدائق هم صاحب حدائق می فرماید که از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم انه یجوز للمفرد والقارن بعد دخولهما مکه التواف مستحبن و اما تقدیم التواف الواجب فهو قول الاکثر و ازاه فی المعتبر الى فتوى الاصحاب و نقل عن ابن ادریس المن من التقدیم محتجن به اجماع علماء اینا على وجوب الترتیب و عجاب عنه العلامه فی المنتهى بأن الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه وقال والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف ويدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة. خب این مطالب در حدائق هست جلد 14 صفحه 376 که من الان خوندم. از حداق میگه که ظاهرن اختلافی نیست بین اصحاب که برای شخص مفرد و قارن جایز است که بعد از آن که احرام بستن به افراد و قران که طواف مستحبی انجام بدن. اینه هیچ اختلافی درش نیست که بعد از احرام بستن اینا میتونن طواف مستحبی انجام بدن. بعد ادامه میده یا حالا آیا طواف واجب رو هم میتونن اینها مقدم بکنن بر اعمال عرفات منا؟ ایشون میگه قول اکثر این است که بله طواف واجب رو هم میتونن انجام بدن بعدم برن عرفات منا و این مطلب را در معتبر محقق نسبت داده به فتوای اصحاب، یعنی که انه متلقای بالقبول بین الاصحاب این است که بله تقدیمش مهنی نداره. ولیکن ایشون میگه که از ابن ادریس نقل شده است که ایشون گفته تقدیم جایز نیست و جای تعجب این است که ایشون ادعای اجماع هم کرده که ترتیب لازمه. علما گفتن ترتیب باید توشه، ترتیب این است که اول بره مثلا به عرفات و مشعر و منا بعد طواف را انجام بده. این ادعا را صاحب یعنی ابن ادریس کرده. علامه ازشون جواب داده در منتها گفته است که آقا این چه فرمایش شما میکنی آقا ابن ادریس؟ خود شیخ طوسی ادعا کرده که تقدیم جایزه. خب اگر اینطور چیزی باشه که مثلا اجماع برخلاف باشه اونطور که ابن ادریس ادعا میکنه، خب چطور شیخ طوسی که شیخ طائفه هست ایشون ادعای اجماع میکنه بر جواز تقدیم؟ یه بار دیگر از عجائبه که شیخ ابن ادریس ادعای اجماع بر من بکنند، شیخ طوسی ادعای اجماع بر جواز بکنند. خب ایشون میگه معلومه که اگر اینجوری باشه ما قول شیخ میگیریم، چون شیخ آگاه تر است به مواضع که اصحاب با کدوم موافقن با کدوم مخالفن. به عبارتر عظمت شیخ طوسی قابل مقایسه با ابن ادریس نیست. اگه بنا باشه که کسی ادعای اجماع بکنه باید اجماع شیخ طوسی را ما توجه بهش بکنیم، نه ادعای اجماع ابن ادریس. دا ابن ادریس در مقایسه با شیخ در مرتبه خیلی پایین تری قرار داره. بعد این نکته اینجا در پرانتز من عرض بکنم که این که به اصطلاح علامه این جایگاه را برای شیخ قائل هست، این نشان میده که شیخ خیلی عارف به فقه هست. این آسانی ما نمیتوانیم از دیدگاه شیخ به اصطلاح فاصله بگیریم، مگر یه جایی واقعا روشن بشه. این نشان میده که مرحوم شیخ حزم کرده است فقه را. ایشون علامه هم خب آدم کوچیکی نیست، این مرد بزرگ، یه شیخ عرف است به مواضع وفاق و خلاف، و اونجا ما باید گوش به حرف شیخ بکنیم نه گوش به حرف ابن ادریس. خب این برای ما طلبه ها خیلی قابل مثل استفاده که ما نباید این آسانی از فتاوای شیخ صرف نظر بکنیم. خب شما الان میبینید که این همه فتاوایی که ایشون در نهایه داره و استدلالم میکند به روایاتی در تهذیب استفسار، اینها روایاتش هم در اونجا هست و هیچ نگاهی هم به سند نمیکند. شما در این همه بحث هرچی که ما داشتیم یادم نمیاد که یه مورد ایشون بحث سند روایت را کرده باشد مرحوم شیخ. خب این نشان میده که این بحثایی که ما در سند میکنیم، نمیدونم اشکال به فلان راوی میکنیم، اینها اصلا هیچ اساسی نداره. خود شخصی که شیخ عرف هست به مواضع وفاق طائفه، به مواضع خلاف، نظرهای علما را، نظرهای مکتب را شیخ میداند، اونم به اعتراف علامه. این که من طلبه بیام که بگم که بله در فلان جا فلان حدیث هست، فلان شخص در چیز واقع شده و او قبول نیست، خب خود شیخ به ما یاد داده است اینها را، خود شیخ به ما مسئله یاد داده، خود شیخ به ما این مسئله یاد داده، حتی رجالش هم خود شیخ یاد داده. وقتی خود شیخ در موقع فتوا در جایگاه مثلا صدور فتوا هیچ نگاهی به این سند خانه می کند، معلوم شد این روایات مورد قبول شیخ بودند. و اینکه ما بیاییم رجال درست بکنیم بر ما، زید را خراب بکنیم، عمر را خراب بکنیم، فلان راوی را خراب بکنیم، فلانی از کار بیندازیم، اصلا اینها اساسی نداره. و این نشان میده که ما از مکتب شیخ فاصله گرفتیم خیلی، و به این زودی هم ما نباید مخالفت بکنیم با فتاوای شیخ. بله حالا اگر یه زود دلیل تمام باشد و که موالش هم نادر هست که در گذشته ما داشتیم، شاید چند مورد بیشتر نموده در این مباحث هستی که ما داشتیم که دیگه دلیل تام بود بر علیه شیخ، اما اونجایی که هی با این آسانی فورا بگیم بله شیخ اینجوری گفته ما هم اونجوری داریم میگیم، به یه موقعیت های مخالف شیخ میگیم دلیل کافی هم نداریم، اونم مستند به فلان راوی ضعیف شده، فلان راوی نمیدونم چی شده، فلان چت فلان چت نقل کرده، اینا رجال هایی که موقعیتی نداره در پیشگاه فتاوای شیخ و اصلا شیخ اعتنایی به مباحث های رجالی نداره، و ما از خود فتاوای شیخ باید پی ببریم که چقدر این مسائل رجالی بی ارزش است در حقیقت که ما انجام میدیم و وقت طلبه ها را بی خودی مصرف میکنیم به فلان راوی چی شد فلان راوی چی شد. اینا مسائل چه پخته است، و همونطوری که بزرگانی مانند فقیه مدانی و مرحوم سید یزدی و دیگران زیادن، صاحب کفایه غیره، مرحوم ناینی، اینها اصلا سند را لازم نمیدونن، به خصوص در کتب اربعه. مرحوم همدانی میگه ما اصلا در فتوای در کتب اربعه نیاز به سند نداریم، نگاه به سند نمی کنیم. لذا این مباحث های به اصطلاح دامن زدن به سنت ها بیش از اندازه که در این اواخر پیدا شده و بعضی از آیین مدرسین هم تحت تاثیر بعضی از بزرگان معاصر قرار گرفتن، خیلی دامن میزنن به این مباحث رجالی. اینا هیچ اساسی نداره و شیخ را ما باید خیلی توجه بکنیم به فتاواش، و این فتاواش با همین روایاتشون صادر کرده. اینها نشان میده که ما یه مقدار بعضی از ما کم دقتی میکنیم در توجه به اصل مطلب و حاشیه گرفتیم از شیخ و نمیدونم مشغول به فلان سند و فلان راوی و گاهی فتاوای بالاخره نادرستم به استناد همین رجال ها از ما صادر میشه، کار درستی نیست. رضایشو میگه که علامه گفته است که اگر ما در مقایسه بین ادریس و شیخ قرار بگیریم، معلومه که شیخ را میپذیریم و شیخ عرفه به مواضع مکتب هست. خیلی حرف بزرگیه و خیلی به درد ما میخوره در جاهای دیگه. دلیل علاوه بر این که شیخ اینجوری فرموده، ایشون میگه که صاحب حداق میگه دلیل بر این مطلب علاوه بر این دلیل بر قول مشهور اخبار کثیره که اخبارش ما خوندیم، دو تا روایت در اینجا خوندیم که تقدیم مانی نداره. در جواهر جلد 18 صفحه 59 میفرماید که و اما جواز تقدیم طواف الواجب للقارن والمفرد فعن المعتبر ان علیه فتوا اصحابنا بل ان القنیه الاجماع علیه. ایشون میگه که اینکه شخص قارن و مفرد میتواند طواف را طواف واجبش را مقدم میکند بر اعمال عرفات، بر اعمال عرفه و به اصطلاح مشعر، این معتبر گفته است که فتوای اصحاب بر اینه، بلکه از قنیه هست که اصلا اجماع بر این مطلب هست. خب از علاوه بر این روایات کلام ما نقل کردیم، اجماع هم برش هست، فتوای اصحاب وقتی مطلب تمام. خب از اینجا هم یه نکته استفاده کنیم که بعضی از ادعای اجماع که در فقه شده خیلی نمیشه روش حساب کرد. وقتی که شما الان میبینید که ایشون میگه فتوای اصحاب اسماء قنیه بر این مطلب است، علاوه اون روایت هم که بر همین مطلب دلالت داره، از اون طرف شیخ توسی که شیخ طایفه است این مطلب را بیان میکنه که جواز تقدیمه، از اون بر شما که ابن ادریس ادعای اجماع برخلاف میکنه، معلوم میشه که این ادعای اجماعی در برابر رئیس مکتب قرار میگیرد از هیچ ارزشی برخوردار نیست. نمیشه خیلی از این اجماعی که در برابر فتوای شیخ قرار میگیرد، فتوای به اصطلاح مسلم شناخته شده به اصطلاح قرار میگیرد، این نوع اجماعها هم خیلی اساسی نداره. و از این مسائل روشن میشه ما باید به فتوای شیخ بیش از این اندازه اهمیت بدیم. و من توصیه‌ام اینه به بزرگان حوزه، اساتید حوزه، که این شیوه درس خارج هایی که ما الان داریم و چیش چی گفته چیش چی گفته و اقوال نقل میکنه که زید ام بحثی، اینا یه مدار فاصله گرفتیم ما از فقه قدمایی و از فقه شیخ طوسی. شما الان نگاه بکنید به نهایی شیخ چقدر شسته و روخته بر طبق روایات حرکت میکند، چقدر لذت بخشه و وقت طلبه آرام کم مصرف کنه. از اون طرف شما نگاه کنید، حالا من اسم نمیخوام ببرم، بعضی از این کتاب های فقهی کلام معروف هم شده از شبت خدمتان، همش رئیس چی گفته، تقیه چی گفته، نقی چی گفته، اون یکی چی گفته، چه فاصله هایی از روایات میگیرن اینها، و آخرش هم پیدی به دست نمیخواد که بالاخره چی شد، یا یکی درگیر سند میشه و سنت هایی که خود شیخ قبول دارد از سنت روایت را، ما بی خودی زحمت به خودمان میدیم که هی به اصطلاح این قلت و قلت میکنیم در فلان راوی، اینها اینا هیچ اساسی نداره. باید شیوه فقه برگردد یه فقه شیوه درست خوبی در حوزه ها قرار بگیرد. این شیوه فعلی نوعی اصلا مرزی نیست برای فقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.